سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. تاکید هند بر حمایت از برجام همزمان با سفر وزیر خزانه داری آمریکا به دهلی نو. آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. و وزیر خارجه آمریکا خواستار شنیده شدن صدای معترضان عراقی از سوی دولت عراق شد. وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه سفرهایش برای جلب حمایت بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران و روابط تهران با گروه‌های شبه نظامی روز جمعه با مقام‌های ارشد کشور هند دیدار کرد. آقای منوچین پس از دیدار با وزیر دارایی هند در جمع خبرنگاران گفت واشنگتن پس از تحریم نفت ایران با متحدان خود برای اطمینان از تأمین کافی منابع نفتی جهان همکاری می کند.
شما می دانید که آمریکا بر نفت ایران و بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور تحریم وضع کرده است. این تحریم‌ها مربوط به مردم ایران نیست، بلکه ناشی از یک نگرانی مهم امنیتی است. ما مصمم هستیم که آنها به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و ترویج ترور دسترسی نداشته باشند.
از سوی دیگر رهبران آلمان و هند روز جمعه در بیانیه مشترکی بر حمایت از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام تأکید کردند. در بیانیه مشترک ناریندرا مودی و آنگلا مرکل که طی سفر خانم مرکل به دهلی نو صادر شد، دو کشور اعلام کردند از اجرای کامل برجام بر اساس توافق میان ایران و شش کشور دیگر حمایت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش سالانه خود درباره تروریسم در جهان بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگترین حامی مالی تروریسم در جهان معرفی کرد.
رژیم ایران اغلب به وسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سالانه حدود 1 میلیارد دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینیان و همچنین پیشبرد نفوذ زیانبخش خود در منطقه هزینه کرده است.
به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا تهدید جمهوری اسلامی ایران به خاورمیانه محدود نشده و جهانگیر است. وی در این زمینه به اقدامات کشف و خونسا شده جمهوری اسلامی در دانمارک، فرانسه و آلمان در سال گذشته اشاره کرد. تهران بارها این اتهام‌ها را رد کرده و حضور نیروهایش در کشورهای مانند عراق و سوریه را برای مقابله با تروریسم عنوان کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی از دولت عراق خواست تا به خواسته های به گفته او مشروع مردم این کشور که به خیابان آمدند تا صدایشان شنیده شود گوش دهد. به گفته آقای پومپئو آمریکا حمایت خود را از مردم عراق که مردمی شایسته عدالت و پاسخگویی واقعی هستند اعلام می کند. خبرگزاری رویترز میگوید روز جمعه ده‌ها هزار نفر در بزرگترین اعتراض‌ها در عراق از زمان سقوط صدام حسین تا کنون به خیابان‌های بغداد آمدند و خواستار ریشه‌کن کردن فساد مسئولان دولتی شدند. در جریان درگیری‌های روز جمعه میان معترضان و نیروهای امنیتی 5 تن کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز جمعه گفت آمریکا رسما علیه ایران اعلان جنگ سایبری کرده است. به گفته آقای جلالی آمریکا پس از سقوط پهپاد این کشور اعلام کرد به حوزه‌های دریایی انرژی گاز، برق و زیرساختی ایران حمله کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های رسمی ایالات متحده که نامی از آنها برده نشده، پس از این حمله گزارش داده بود که حملات سایبری علیه ایران با اجازه دونالد ترامپ آغاز شده و به طور مشخص رایانه‌های سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. این در حالی است که اول تیر ماه دو شرکت امنیت سایبری اعلام کردند هکرهای احتمالاً وابسته به حکومت ایران به حملات خود علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا افزودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. تنش کلامی غیر مستقیم روحانیون بر سر ناآرامی‌های عراق. رهبر ایران اعتراضات را به غرب منسوب کرد. آیت الله سیستانی هم میگوید خارجی‌ها دخالت نکنند. دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران. این فشارها چه تأثیری بر صنعت ساخت و ساز ایران خواهد داشت؟ و افزایش فشار و محدودیت برای گروهی از زندانیان سیاسی در ایران. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. روز گذشته هزاران معترض عراقی در بغداد و شهرهای دیگر این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهراتی که برخی رسانه‌ها آن را بزرگترین تظاهرات از زمان سرنگونی نظام صدام حسین توصیف کردند. این در حالی است که سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی از سوی معترضان عراقی بالا گرفته است. همزمان روحانیون دو کشور درباره دلایل این اعتراضات نظراتی متفاوت و گاه متضاد ارائه می‌کنند. بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم، اما اول گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
بالا گرفتن اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق. برخی رسانه‌ها تظاهرات اعتراضی روز گذشته عراق را بزرگترین تظاهرات از زمان سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 توصیف کردند و پیام آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق از زبان نمایندهش درباره اعتراض‌ها.
ای شخص او مجموعه او جهه،
هیچ شخص یا مجموعه‌ای با جهت‌گیری مشخص و هیچ طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی حق مصادره اراده عراقی‌ها یا تحمیل کردن نظر خود بر آنها را ندارد.
سخنانی که محافل سیاسی و رسانه‌ای آن را واکنشی به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کردند.
به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند، از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنی است. مردمشون هم باید بدانند که مطالباتی دارن، مطالبات به حقم هست، اما این مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمینه.
مواضع مقام‌های ایرانی در مخالفت با اعتراض‌های عراق همچنان ادامه دارد، از جمله در نماز جمعه تهران.
در اعتراضات عراق بعضی گروه‌های منحرف که ما اونها را شیعه انگلیسی می‌دانیم هم نفوذ کرده
و اینها همراه شده با بالا گرفتن شعارها علیه ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی در اعتراضات عراق و این بار زدن تصاویر مقام‌های جمهوری اسلامی با کفش و شعار علیه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. این اقدامات همزمان شده با گزارش خبرگزاری رویترز درباره حضور قاسم سلیمانی در بغداد برای جلوگیری از سقوط دولت نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی، شخصی که بر همساله رئیس جمهوری عراق اعلام کرد در صورت به وجود نیامدن خلأ حاضر به کنارگیری است.
فقط عادل عبدالمهدی فاسد نیست، همه اونهایی که از سال 2003 حکومت کردن فاسدن. هدف ما فقط سرنگونی عبدالمهدی نیست، اگر استعفا بده چی میشه؟ بدتر از اون میاد.
به نظر می رسد معترضان عراقی در میدانها زندگی جدیدی آغاز کرده اند که در آن نیازمندی های حاضران از جمله مواد غذایی تأمین می شود و اقدام های جالب توجه معترضان از رقص و پایکوبی تا ساخت کلیپ هم شکلی متفاوت به اعتراض ها داده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای بررسی تحولات عراق مهدی خلجی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن از طریق اسکایپ با ماست. آقای آقای خلجی با سلام به شما، میخواستم بپرسم ازتون که آیت الله سیستانی بدون اینکه از هیچ فرد یا کشوری نام ببره گفته کسی نباید اعتراضهای مردم عراق رو مصادره کنه، منظور آقای سیستانی دقیقا چیه؟
سلام بر شما و بر همه بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. آقای سیستانی طبیعتاً میشه گفت که یکی از کشورهایی که در نظر داره ایران هست، به دلیل اینکه معترضان در حقیقت از کشورهای مهمی که معتقد هستن در مسائل داخلی عراق مداخله میکنه ایران هست. طبیعتاً آقای سیستانی میخواد همنوایی و همصدایی بکنه با معترضان و در کنار معترضان بیسته و از اونها حمایت بکنه.
خب در این میان تحولات عراق برای مقام‌های ایران هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. تا جایی که به گزارش اسوسییتد پرس قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه شبانه به بغداد رفته بود تا در جلسه ای شرکت کنه. چرا موضوع عراق تا این حد برای ایران حیاتیه؟
به دلایل مختلف. فراموش نکنید که ایران و عراق 8 سال در جنگ بسیار خونینی به سر بردن، جنگی که فرجامی نداشت در حقیقت و از دو طرف تلفات و هزینه های بسیار زیادی برد و حضور در عراق و تسلط بر وضعیت در عراق و پیش بردن جریان سیاسی و اقتصادی و اصولا استراتژیک در عراق به نفع ایران یکی از اهداف بلند مدت و راهبردی جمهوری اسلامی به حساب میاد. بنابراین خیلی براش مهم هست. به هر حال ایران مثلا در افغانستان هم حضور داره، در افغانستان هم نفوذ داره، ولی عراق اهمیت بیشتری داره. یکی به دلیل اون سابقه جنگ، خاطره جنگ، دوم به دلیل اینکه یکی از مراکز مهم، دومین مرکز مهم شیعیان در جهان هست عراق بعد از ایران، به دلیل وجود عتبات عالیات، چهار شهر مقدس شیعه در این کشور و همینطور حوزه علمیه نجف. بنابراین جمهوری اسلامی که یک جمهوری ایدئولوژیک هست و مشروعیتش به مذهب تشیع هست، خیلی براش مهم هست که بر کانون دوم تشیع در جهان نفوذ داشته باشه و تسلط داشته باشه و در حقیقت اجازه مشروعیت زدائی رو به این کانون شیعی نده، یعنی اجازه نده که حوزه علمیه نجف یا جامعه شیعه نجف در حقیقت مشروعیت شیعه جمهوری اسلامی رو سلب بکنن. بنابراین خیلی براش مهمه که در حقیقت تسلط داشته باشه بر این کشور. و بعد نکته مهم دیگر میزان نفوذ و تأثیری است که آمریکایی‌ها دارن. هر چقدر که ایران در عراق نفوذ بیشتری داشته باشه، آمریکایی‌ها و غربی‌ها نفوذ کمتری خواهند داشت. بنابراین یک جایی است که به اصطلاح اون جنگ نیابتی بین ایران و عراق، ایران و آمریکا، ایران و متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی در اونجا در جریان هست. بنابراین برای ایران هم مهم هست که در این جنگ نیابتی دست بالا رو داشته باشه. و بالاتر از همه اینها ایران در پی گسترش عمق استراتژیک خودش هست.
یعنی آقای خلجی در این شرایط مردم عراق در اعتراضهاشون شعارهایی بر ضد مقامهای جمهوری اسلامی سر دادن، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
به دلیل اینکه شکلی که ایران دولت ایرانی دولت غیر دموکراتیک هست و بست نفوذش هم به دلایل انگیزه ها و شیوه های غیر دموکراتیک هست. یعنی ایران نفوذ خودش رو در عراق به شیوهی پیش برده که به ضرر اقلیت سنی مذهب بوده و همینطور بین شیعیان عراق هم اختلافات بسیاری برانگیخته، بین شیعیانی که خودشون رو نزدیک به ایران میدونن، شیعیانی که خودشون رو نزدیک به ایران نمیدونن، یا حتی مثلا یک جریان مثل جریان مقتدی صدر یه روزی خودش رو نزدیک به ایران وانمود میکنه، یه روزی خودش رو دور از و مستقل از ایران وانمود میکنه.
بله.
این اختلافات باعث شده که جامعه، حتی جامعه شیعی عراق متشتت بشه، چند پاره بشه. و خب طبیعتا وقتی که دولت عادل عبدالمهدی از ابتدا مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و در عمل نشون داده که در حل مشکلات اقتصادی این کشور توانایی زیادی نداره و جمهوری اسلامی تنها به دلایل سیاسی از عادل عبدالمهدی دفاع میکنه و از او پشتیبانی میکنه، این موجب خشم معترضان میشه و معترضان خواستار یک دولتی هستند که نه فقط توجیه و مشروعیت قومی و مذهبی داشته باشه، بلکه توانایی حل مشکلات ملموس و بحران زده عراق رو هم داشته باشه.
ممنونم از شما مهدی خلجی که مروری داشتید بر تحولات عراق. دولت آمریکا بخش عمران در ایران را هم تحریم کرد. سخنگوی کاخ سفید گفته این تحریم‌ها به علت ارتباط و نفوذ گسترده سپاه در پروژه‌های عمرانی ایران است. اما کدام بخش از پروژه‌های عمرانی ایران در اختیار سپاه پاسداران است و این تحریم‌ها چه تأثیری بر پروژه‌های ساختمانی دیگر می‌گذارد؟ شهریار سیامی نگاهی دارد به این موضوع.
یکی از پروژه‌هایی که مجری آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است، متروی شهر تبریز.
خط دوی متروی تبریز رو با رمز یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله.
وزارت خارجه و دارایی آمریکا میگوید تحریم بخش ساخت و ساز ایران به علت ارتباط زیاد سپاه پاسداران با این بخش است. مثلا طبق این تحریم ها خرید قطعات دستگاه حفاری تونل یا TBM بسیار دشوار خواهد شد. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه میگوید در بیش از 2160 پروژه عمرانی دست داشته و در حال حاضر هم 255 پروژه بزرگ فعال دارد.
5000 پیمانکار و بالغ بر 160,000 نفر که اگر نیروی نظامی که مدیریت به اصطلاح کار رو به عهده داره، یعنی در واقع حالا بخشی مدیریت های فنی مهندسی هست و بخشی هم مدیریت های عمومی هست که نیروی رسمی در نظر بگیری، 2% نمیشه.
تحریم های آمریکا با جزئیات خرید و فروش آهن‌آلات، فلزات خام و نیمه تمام، گرافیت و زغال سنگ را ممنوع کرده. یعنی صادرات این مواد اولیه هم تحریم شده است. در این میان استفاده از نرم افزارهایی که برای کارهای عمرانی استفاده می شود هم به موارد تحریمی اضافه شد، مثل اتوکد، رویت، مطلب و ده ها نرم افزار دیگر. دسترسی به این نرم افزارها در ایران معمولاً به صورت قانونی انجام نمی شود و در نتیجه برای خیلی از افراد این بخش از تحریم‌ها معنای خاصی ندارد. اما شرکت‌هایی که به صورت قانونی با آخرین نسخه‌های این نرم افزار کار می‌کنند با مشکل روبرو خواهند شد. پروژه‌های خاتم الانبیا چنان گسترده هستند که تحریم آنها می‌تواند در بخش‌های ساختمان‌سازی، راهسازی، پل‌سازی و سدسازی تأثیر عمده‌ای داشته باشد. هرچند خود مسئولان سپاه پاسداران می‌گویند تحریم‌ها تا حالا هیچ تأثیری بر این پروژه‌ها نداشته. بخش خصوصی البته ممکن است با مشکلاتی برای تامین مواد اولیه ساخت و ساز، به خصوص فلزات و آهن روبرو شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
چند روز است که صحبت‌های طیبه مهرزاده، استاد دانشگاه انزهرا و همسر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان ادب فارسی، در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده. او در برنامه‌ای که از شبکه 4 صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفته بود زمانی که فرزندش به سن دبیرستان رسید، مدرسه مناسبی پیدا نکردند و این شد که مدارس فرهنگ را تأسیس کردند. پیش از بررسی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، ویدئوی این سخنان را ببینیم.
کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی موانی مؤسس.
چرا؟
به دلیل اینکه پسرم میخواست به سال ششم بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم که چرا، باورتون نمیشه. مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خب ایشون بره دیگه علوم انسانی.
همکارم هومن عسکری در استودیو با ماست که به واکنش ها در این باره بپردازه. خب هومن، برای ما بگو از این واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی بود.
مهتاب، درباره همین ویدیو متین غفاریان نوشته برجسته شدن این موضوع خیلی خوبه. حداد بهانه است چون قبیله گرایی نشان است، چون نوشته که این نشانی از قبیله گرایی که در خاورمیانه خیلی مزمن هست. نوشته که خاورمیانه در آستانه عبور از قبیله گرایی به اصل شهروندی برای حکومت داری است، امروز عراق و لبنان، فردا شاید ما. اما یک عکسی مهتاب در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست میشه از یک کودک کار که زیرش معمولا نوشتن حیف که مثل پسر حداد عادل پدری نداشت که در شأنش بتونه مدرسه ای بسازه.
خب خود خانم ماهروزاده به این انتقادها واکنشی نشون داده هومن؟
بله، روز پنجشنبه یک بیانیه ای صادر کرد یا یک اطلاعیه مطبوعاتی داره درش گفتش که فریدالدین یعنی پسرشون زمانی که فارغ التحصیل شده تازه این مدارس تأسیس شد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی هم که تصاویری منتشر شده از او در کنار فریدالدین حداد عادل نوشته که بله اینم همین حرفو تایید کرده، گفته که دانش آموز دبیرستان فرهنگ نبوده فریدالدین. اما کاربر دیگری نوشته که امثال حداد عادل در فضایی رشد کردند که بزرگان علوم انسانی این مملکت در محاق و سکوت اجباری بودند. و کاربر دیگری نوشته که خودت حداد عادل بخشی از نظام آموزشی بوده، اصل مسئله اینه که کسی که مسئول وضع فعلیه برای حل مشکل نباید مدرسه خصوصی تأسیس کنه، باید مشکل رو حل کنه. آقای حداد عادل خودشون سالهاست که جزئی از حاکمیت هستن و باید پاسخگو باشن. شماری از کاربران هم به این موضوع اشاره کردن که آقای حداد عادل خودش یکی از مؤلفین کتاب‌های درسی هست و سالها در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نقش داشته و همونطور که تو گفتی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم بوده.
خیلی متشکرم از تو هومن عسکری که از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ما بودی. خبرها از ایران حاکیست فشارها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته و برخی زندانیان از حقوق خود مثل تماس تلفنی و ملاقات محروم شدند. در جدیدترین مورد محمد حبیبی معلم زندانی ممنوع ملاقات شد. در همین باره رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل از طریق اسکایپ با ماست. خانم بحرینی با سلام به شما، گویا محدودیت هایی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اخیراً اعمال شده. شما از این محدودیت ها خبر دارین و اساساً چرا این فشارها بیشتر شده؟
با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، تحقیقات ما هم نشون میده که فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش پیدا کرده. فرصت ملاقات زنان زندانی با کودکانشون مثل قبل وجود نداره، امکان دریافت کتاب محدود شده و همینطور ملاقات های زندانیان سیاسی عقیدتی با خانواده هاشون محدود گشته. چندین هفته پیش تعدادی زندانی عقیدتی و سیاسی در اعتراض به این محدودیت ها علیه و نقض حقوق زندانیان نامه‌ای به سیاستگزاران قوه قضاییه و سازمان زندان ها نوشتند. از جمله امضا کنندگان اولیه این نامه محمد حبیبی، فعال حقوق معلمان، و فرهاد میثمی بودند که به خاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه با حجاب اجباری در بازداشت به سر می‌برند. و به نظر میاد که قطع ملاقات محمد حبیبی یک برخورد انتقام جویانه از سوی مسئولان زندان اوینه به خاطر مقاومتی که ایشون و دیگر زندانیان انجام دادن در دفاع از حقوق خودشون. مهمه که یادآوری بکنیم که کسانی مثل محمد حبیبی و فرهاد میثمی اصلا نباید در زندان باشن، چون فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون در دفاع از کارگران، معلمان، زنان و دیگر ستم‌دیدگان اجتماعی در ایران بازداشت شدن و جای تأسفه که به جای آزادی فوری و بدون قید و شرط اونها، قوه قضاییه به دنبال افزایش فشارهای روانی بر این زندانیان سیاسی و عقیدتیه.
ممنونم از شما رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل. خب در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز چاپ ایران.
روزنامه آفتاب اقتصادی امروز در صفحه یکی خودش گزارش منتشر کرده درباره دلیل گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی. به ویژه این روزنامه تاکید کرده که گرانی ها همچنان ادامه داره و نوشته که یکی از دلایل این گرانی ها عدم نظارت مسئولان هست بر بازار کالاهای اساسی که وظیفه قانونی دولت هست نظارت بکنه، اما این کار از توی دولت به اون شکلی که نوشته این روزنامه میتونه منجر بشه به کنترل بازار در عمل انجام نمیشه. این نگاه روزنامه آفتاب اقتصادی. اما روزنامه تجارت امروز با تیتر مردم زیر فشار سیاست های تورم رو تاکید کرده که دولت آقای روحانی سیاست هاش تورم‌زا هست، بانک مرکزی هم همچنین، و هشدار داده که ممکن هست با اجرای برخی دیگر از سیاست‌های دولت که صحبتش هست این نرخ تورم باز هم افزایش پیدا بکنه. هشدار فرشاد مومنی یک اقتصاددان رو هم منتشر کرده که گفته افزایش قیمت بنزین هم نرخ تورم رو افزایش میده و هر یک درصد نرخ تورم افزایش پیدا بکنه 15,000 میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی ها تولید خواهد شد که باز هم منجر میشه به اینکه ثروتمندان ثروتمندتر بشن و فقرا فقیرتر. اما روزنامه وطن امروز که مدتی تعطیل بود، روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا، حالا بار دیگر انتشار رو از سر گرفته. در شماره اول عکسی از حسن روحانی رو در حال رفتن منتشر کرده از پشت و نوشته با تیتر تعطیل که دولت حسن روحانی در حال حاضر در عمل تعطیل هست. اما این روزنامه این پرسش رو هم مطرح کرده که چه نیرویی و چه کسانی تصمیم گرفتن که دولت رو به تعطیلی بکشونن. پاسخ روزنامه وطن امروز اینه که خود مقام‌های دولتی این کار رو کردن تا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، یعنی در واقع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رو تحت فشار بگذارن تا بتونن امتیاز بگیرن در جهت پیشبرد سیاست‌های آقای روحانی از جمله مذاکره و توافق با غرب است. اما خود روزنامه وطن امروز یک گزارش دیگر هم امروز منتشر کرده با عنوان دستاورد اقتصادی دولت تقریبا هیچ و نوشته که نرخ سرمایه‌گذاری در بدترین وضعیت است. بالاترین نرخ تورم از سال 74 تا کنون به سبز رسیده از سوی در دولت آقای روحانی. حتی تاکید کرده که یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی در دولت 11 کاهش نرخ تورم و تورم تک رقمی بود که حالا به 42% بنوشته این روزنامه افزایش پیدا کرده. اما روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران برای سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره اینکه اعتراضات در عراق و لبنان کار آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل هست، یادداشت نوشته در تایید این حرفا و نوشته که حالا دیگه دشمنان از طریق نظامی با ما برخورد نمی‌کنن با متحدان جمهوری اسلامی در منطقه، بلکه از طریق اعتراضات مردمی امواج فتنه رو به سوی ما روانه کردن. روزنامه کیهان هم که در شماره قبلی خودش پیشنهاد داده بود که نیروهای متحد جمهوری اسلامی در عراق سفارت آمریکا در بغداد رو اشغال کنن، حالا تهدید کرده عربستان سعودی که بار دیگر ممکن هست که به تأسیسات نفتیش حمله بشه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز خوبی را آرزو میکنم. همراه ما بمانید و در ادامه شنونده خبر و موسیقی از رادیو فردا باشید. صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. تاکید هند بر حمایت از برجام همزمان با سفر وزیر خزانه داری آمریکا به دهلی نو. آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. و وزیر خزانه داری آمریکا خواستار شنیده شدن صدای معترضان عراقی از سوی دولت عراق شد. وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه سفرهایش برای جلب حمایت بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران و روابط تهران با گروه‌های شبه نظامی روز جمعه با مقام‌های ارشد کشور هند دیدار کرد.
آقای مینوچین پس از دیدار با وزیر دارایی هند در جمع خبرنگاران گفت واشنگتن پس از تحریم نفت ایران با متحدان خود برای اطمینان از تأمین کافی منابع نفتی جهان همکاری می کند.
شما می دانید که آمریکا بر نفت ایران و بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور تحریم وضع کرده است. این تحریم‌ها مربوط به مردم ایران نیست، بلکه ناشی از یک نگرانی مهم امنیتی است. ما مصمم هستیم که آنها به سلاح هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و ترویج ترور دسترسی نداشته باشند.
از سوی دیگر رهبران آلمان و هند روز جمعه در بیانیه مشترکی بر حمایت از توافق هسته‌ای با ایران مصوم به برجام تاکید کردند. در بیانیه مشترک ناردنا مودی و آنگلا مرکل که طی سفر خانم مرکل به دهلی نو صادر شد، دو کشور اعلام کردند از اجرایی کامل برجام بر اساس توافق میان ایران و 6 کشور دیگر حمایت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش سالانه خود درباره تروریسم در جهان بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگترین حامی مالی تروریسم در جهان معرفی کرد.
رژیم ایران اغلب به وسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سالانه حدود 1 میلیارد دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینیان و همچنین پیشبرد نفوذ زیانبخش خود در منطقه هزینه کرده است.
به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا تهدید جمهوری اسلامی ایران به خاورمیانه محدود نشده و جهانگیر است. وی در این زمینه به اقدامات کشف و خنثی شده جمهوری اسلامی در دانمارک، فرانسه، آلمان و رومانی در سال گذشته اشاره کرد. تهران بارها این اتهام‌ها را رد کرده و حضور نیروهایش در کشورهایی مانند عراق و سوریه را برای مقابله با تروریسم عنوان کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی از دولت عراق خواست تا به خواسته‌های به گفته او مشروع مردم این کشور که به خیابان آمدند تا صدایشان شنیده شود گوش دهد. به گفته آقای پومپئو آمریکا حمایت خود را از مردم عراق که مردمی شایسته عدالت و پاسخگویی واقعی هستند اعلام می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید روز جمعه ده‌ها هزار نفر در بزرگترین اعتراض‌ها در عراق از زمان سقوط صدام حسین به خیابان‌های بغداد آمدند و خواستار ریشه‌کن کردن فساد مسئولان دولتی شدند. در جریان درگیری‌های روز جمعه میان معترضان و نیروهای امنیتی 5 تن کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز جمعه گفت ایران رسماً علیه آمریکا رسماً علیه ایران اعلان جنگ سایبری کرده است. به گفته آقای جلالی آمریکا پس از سقوط پهپاد این کشور اعلام کرد به حوزه‌های دریایی، انرژی گاز، برق و زیرساختی ایران حمله کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های رسمی ایالات متحده که نامی از آنها برده نشده پس از این حمله گزارش داده بود که حملات سایبری علیه ایران با اجازه دونالد ترامپ آغاز شده و به طور مشخص رایانه‌های سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. این در حالی است که اول تیر ماه دو شرکت امنیت سایبری اعلام کردند هکرهای احتمالاً وابسته به حکومت ایران به حملات خود علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا افزودند. به پایین بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. تنش کلامی غیر مستقیم روحانیون بر سر ناآرامی‌های عراق. رهبر ایران اعتراضات را به غرب منسوب کرد. آیت الله سیستانی هم میگوید خارجی ها دخالت نکنند. دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران، این فشارها چه تأثیری بر صنعت ساخت و ساز ایران خواهد داشت؟ و افزایش فشار و محدودیت برای گروهی از زندانیان سیاسی در ایران. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. روز گذشته هزاران معترض عراقی در بغداد و شهرهای دیگر این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهراتی که برخی رسانه‌ها آن را بزرگترین تظاهرات از زمان سرنگونی نظام صدام حسین توصیف کردند. این در حالی است که سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی از سوی معترضان عراقی بالا گرفته است. همزمان روحانیون دو کشور درباره دلایل این اعتراضات نظراتی متفاوت و گاه متضاد ارائه می‌کنند. بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم، اما اول گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
بالا گرفتن اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق. برخی رسانه‌ها تظاهرات اعتراضی روز گذشته عراق را بزرگترین تظاهرات از زمان سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 توصیف کردند و پیام آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق از زبان نماینده‌اش درباره اعتراض‌ها.
ای شخص او مجموعه او جهه،
هیچ شخص یا مجموعه‌ای با جهت‌گیری مشخص و هیچ طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی حق مصادره اراده عراقی‌ها یا تحمیل کردن نظر خود بر آنها را ندارد.
سخنانی که محافل سیاسی و رسانه‌ای آن را واکنشی به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کردند.
به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند، از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنی است. مردمشون هم باید بدانند که مطالباتی دارن، مطالبات به حقم هست، اما این مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمینه.
مواضع مقام‌های ایرانی در مخالفت با اعتراض‌های عراق همچنان ادامه دارد، از جمله در نماز جمعه تهران.
در اعتراضات عراق بعضی گروه‌های منحرف که ما اونها را شیعه انگلیسی می‌دانیم هم نفوذ کرده
و اینها همراه شده با بالا گرفتن شعارها علیه ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی در اعتراضات عراق، و این بار زدن تصاویر مقام‌های جمهوری اسلامی با کفش و شعار علیه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. این اقدامات همزمان شده با گزارش خبرگزاری رویترز درباره حضور قاسم سلیمانی در بغداد برای جلوگیری از سقوط دولت نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی، شخصی که بر همساله رئیس جمهوری عراق اعلام کرد در صورت به وجود نیامدن خلأ حاضر به کنارگیری است.
فقط عادل عبدالمهدی فاسد نیست، همه اونهایی که از سال 2003 حکومت کردن فاسدن. هدف ما فقط سرنگونی عبدالمهدی نیست، اگر استعفا بده چی میشه؟ بدتر از اون میاد.
به نظر می رسد معترضان عراقی در میدانها زندگی جدیدی آغاز کرده اند که در آن نیازمندی های حاضران از جمله مواد غذایی تأمین می شود و اقدام های جالب توجه معترضان از رقص و پایکوبی تا ساخت کلیپ هم شکلی متفاوت به اعتراض ها داده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای بررسی تحولات عراق، مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن از طریق اسکایپ با ماست. آقای آقای خلجی با سلام به شما، میخواستم بپرسم ازتون که آیت الله سیستانی بدون اینکه از هیچ فرد یا کشوری نام ببره گفته کسی نباید اعتراضهای مردم عراق رو مصادره کنه، منظور آقای سیستانی دقیقا چیه؟
سلام بر شما و بر همه بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. آقای سیستانی طبیعتاً میشه گفت که یکی از کشورهایی که در نظر داره ایران هست، به دلیل اینکه معترضان در حقیقت از کشورهای مهمی که معتقد هستن در مسائل داخلی عراق مداخله میکنه ایران هست. طبیعتاً آقای سیستانی میخواد همنوایی و همصدایی بکنه با معترضان و در کنار معترضان بایسته و از اونها حمایت بکنه.
خب در این میان تحولات عراق برای مقام‌های ایران هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. تا جایی که به گزارش آسوشیتد پرس قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه شبانه به بغداد رفته بود تا در جلسه ای شرکت کنه. چرا موضوع عراق تا این حد برای ایران حیاتیه؟
به دلایل مختلف. فراموش نکنید که ایران و عراق 8 سال در جنگ بسیار خونینی به سر بردن، جنگی که فرجامی نداشت در حقیقت و از دو طرف تلفات و هزینه های بسیار زیادی برد و حضور در عراق و تسلط بر وضعیت در عراق و پیش بردن جریان سیاسی و اقتصادی و اصولا استراتژیک در عراق به نفع ایران یکی از اهداف بلند مدت و راهبردی جمهوری اسلامی به حساب میاد. بنابراین خیلی براش مهم هست. به هر حال ایران مثلا در افغانستان هم حضور داره، در افغانستان هم نفوذ داره، ولی عراق اهمیت بیشتری داره. یکی به دلیل اون سابقه جنگ، خاطره جنگ، دوم به دلیل اینکه یکی از مراکز مهمه، دومین مرکز مهم شیعیان در جهان هست عراق بعد از ایران، به دلیل وجود عتبات عالیات، 4 شهر مقدس شیعه در این کشور و همینطور حوزه علمیه نجف. بنابراین جمهوری اسلامی که یک جمهوری ایدئولوژیک هست و مشروعیتش به مذهب تشیع هست، خیلی براش مهم هست که بر کانون دوم تشیع در جهان نفوذ داشته باشه و تسلط داشته باشه و در حقیقت اجازه مشروعیت زدائی رو به این کانون شیعی نده، یعنی اجازه نده که حوزه علمیه نجف یا جامعه شیعه نجف در حقیقت مشروعیت شیعه جمهوری اسلامی رو سلب بکنن. بنابراین خیلی براش مهمه که در حقیقت تسلط داشته باشه بر این کشور. و بعد نکته مهم دیگر میزان نفوذ و تأثیری است که آمریکایی‌ها دارن. هر چقدر که ایران در عراق نفوذ بیشتری داشته باشه، آمریکایی‌ها و غربی‌ها نفوذ کمتری خواهند داشت. بنابراین یک جایی است که به اصطلاح اون جنگ نیابتی بین ایران و عراق، ایران و آمریکا، ایران و متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی در اونجا در جریان هست. بنابراین برای ایران هم مهم هست که در این جنگ نیابتی دست بالا رو داشته باشه. و بالاتر از همه اینها ایران در پی گسترش عمق استراتژیک خودش هست. یعنی
آقای خلجی در این شرایط مردم عراق در اعتراضهاشون شعارهایی بر ضد مقامهای جمهوری اسلامی سر دادن، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
به دلیل اینکه شکلی که ایران دولت ایرانی یک دولت غیر دموکراتیک هست و بست نفوذش هم به دلایل، انگیزه ها و شیوه های غیر دموکراتیک هست. یعنی ایران نفوذ خودش رو در عراق به شیوهی پیش برده که به ضرر اقلیت سنی مذهب بوده و همینطور بین شیعیان عراق هم اختلافات بسیاری برانگیخته، بین شیعیانی که خودشون رو نزدیک به ایران میدونن، شیعیانی که خودشون رو نزدیک به ایران نمیدونن، یا حتی مثلا یک جریان مثل جریان مقتدی صدر یه روزی خودش رو نزدیک به ایران وانمود میکنه، یه روزی خودش رو دور از و مستقل از ایران وانمود میکنه.
بله.
این اختلافات باعث شده که جامعه، حتی جامعه شیعی عراق متشتت بشه، چند پاره بشه. و خب طبیعتا وقتی که دولت عادل عبدالمهدی از ابتدا مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و در عمل نشون داده که در حل مشکلات اقتصادی این کشور توانایی زیادی نداره و جمهوری اسلامی تنها به دلایل سیاسی از عادل عبدالمهدی دفاع میکنه و از او پشتیبانی میکنه، این موجب خشم معترضان میشه و معترضان خواستار یک دولتی هستند که نه فقط توجیه و مشروعیت قومی و مذهبی داشته باشه، بلکه توانایی حل مشکلات ملموس و بحران زده عراق رو هم داشته باشه.
ممنونم از شما مهدی خلجی که مروری داشتید بر تحولات عراق. دولت آمریکا بخش عمران در ایران را هم تحریم کرد. سخنگوی کاخ سفید گفته این تحریم‌ها به علت ارتباط و نفوذ گسترده سپاه در پروژه‌های عمرانی ایران است. اما کدام بخش از پروژه‌های عمرانی ایران در اختیار سپاه پاسداران است و این تحریم‌ها چه تأثیری بر پروژه‌های ساختمانی دیگر می‌گذارد؟ شهریار سیامی نگاهی دارد به این موضوع.
یکی از پروژه‌هایی که مجری آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است، مترو شهر تبریز.
خط دوی مترو تبریز رو با رمز یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله.
وزارت خارجه و دارایی آمریکا میگوید تحریم بخش ساخت و ساز ایران به علت ارتباط زیاد سپاه پاسداران با این بخش است. مثلا طبق این تحریم ها خرید قطعات دستگاه حفاری تونل یا TBM بسیار دشوار خواهد شد. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه میگوید در بیش از 2160 پروژه عمرانی دست داشته و در حال حاضر هم 255 پروژه بزرگ فعال دارد.
5000 پیمانکار و بالغ بر 160,000 نفر که اگر نیروی نظامی که مدیریت به اصطلاح کار رو به عهده داره، یعنی در واقع حالا بخشی مدیریت های فنی مهندسی هست و بخشی هم مدیریت های عمومی هست که نیروی رسمی در نظر بگیری، 2% نمیشه.
تحریم های آمریکا با جزئیات خرید و فروش آهن‌آلات، فلزات خام و نیمه تمام، گرافیت و زغال سنگ را ممنوع کرده. یعنی صادرات این مواد اولیه هم تحریم شده است. در این میان استفاده از نرم افزارهایی که برای کارهای عمرانی استفاده می شود هم به موارد تحریمی اضافه شد، مثل اتوکد، رویت، متلب و ده ها نرم افزار دیگر. دسترسی به این نرم افزارها در ایران معمولاً به صورت قانونی انجام نمی شود و در نتیجه برای خیلی از افراد این بخش از تحریم‌ها معنای خاصی ندارد. اما شرکت‌هایی که به صورت قانونی با آخرین نسخه این نرم افزار کار می‌کنند با مشکل روبرو خواهند شد. پروژه‌های خاتم الانبیا چنان گسترده هستند که تحریم آنها می‌تواند در بخش‌های ساختمان‌سازی، راهسازی، پل‌سازی و سدسازی تأثیر عمده‌ای داشته باشد. هرچند خود مسئولان سپاه پاسداران می‌گویند تحریم‌ها تا حالا هیچ تأثیری بر این پروژه‌ها نداشته. بخش خصوصی البته ممکن است با مشکلاتی برای تامین مواد اولیه ساخت و ساز، به خصوص فلزات و آهن روبرو شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
چند روز است که صحبت‌های طیبه مهرزاده، استاد دانشگاه انزهرا و همسر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان ادب فارسی، در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده. او در برنامه‌ای که از شبکه 4 صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفته بود زمانی که فرزندش به سن دبیرستان رسید، مدرسه مناسبی پیدا نکردند و این شد که مدارس فرهنگ را تأسیس کردند. پیش از بررسی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، ویدئوی این سخنان را ببینیم.
کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارس غیرانتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیرانتفاعی موانی مؤسس.
چرا؟
به دلیل اینکه پسرم میخواست به سال ششم بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم که چرا، باورتون نمیشه. مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خودشون بره دیگه علوم انسانی.
همکارم هومن عسکری در استودیو با ماست که به واکنش ها در این باره بپردازه. خب هومن، برای ما بگو از این واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی بود.
مهتاب، درباره همین ویدیو متین غفاریان نوشته برجسته شدن این موضوع خیلی خوبه. حداد بهانه است چون قبیله گرایی نشان است، چون نوشته که این نشانی از قبیله گرایی که در خاورمیانه خیلی مزمن هست. نوشته که خاورمیانه در آستانه عبور از قبیله گرایی به اصل شهروندی برای حکومت داری است، امروز عراق و لبنان، فردا شاید ما. اما یک عکسی مهتاب در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست میشه از یک کودک کار که زیرش معمولا نوشتن حیف که مثل پسر حداد عادل پدری نداشت که در شأنش بتونه مدرسه ای بسازه.
خب خود خانم ماهروزاده به این انتقادها واکنشی نشون داده هومن؟
بله، روز پنجشنبه یک بیانیه ای صادر کرد یا یک اطلاعیه مطبوعاتی داد، درش گفتش که فریدالدین یعنی پسرشون زمانی که فارغ التحصیل شده تازه این مدارس تأسیس شد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی هم که تصاویری منتشر شده از او در کنار فریدالدین حداد عادل نوشته که بله اینم همین حرفو تایید کرده، گفته که دانش آموز دبیرستان فرهنگ نبوده فریدالدین. اما کاربر دیگری نوشته که امثال حداد عادل در فضایی رشد کردند که بزرگان علوم انسانی این مملکت در محاق و سکوت اجباری بودند. و کاربر دیگری نوشته که خودت حداد عادل بخشی از نظام آموزشی بوده، اصل مسئله اینه که کسی که مسئول وضع فعلیه برای حل مشکل نباید مدرسه خصوصی تأسیس کنه، باید مشکل رو حل کنه. آقای حداد عادل خودشون سالهاست که جزئی از حاکمیت هستن و باید پاسخگو باشن. شماری از کاربران هم به این موضوع اشاره کردن که آقای حداد عادل خودش یکی از مؤلفین کتاب‌های درسی هست و سالها در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نقش داشته و همونطور که تو گفتی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم بوده.
خیلی متشکرم از تو هومن عسکری که از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ما بودی. خبرها از ایران. هاکیست فشارها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته و برخی زندانیان از حقوق خود مثل تماس تلفنی و ملاقات محروم شدند. در جدیدترین مورد محمد حبیبی معلم زندانی ممنوع ملاقات شد. در همین باره رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل از طریق اسکایپ با ماست. خانم بحرینی با سلام به شما، گویا محدودیت هایی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اخیراً اعمال شده. شما از این محدودیت ها خبر دارین و اساساً چرا این فشارها بیشتر شده؟
با سلام به شما و بینندگان عزیزتون. تحقیقات ما هم نشون میده که فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش پیدا کرده. فرصت ملاقات زنان زندانی با کودکانشون مثل قبل وجود نداره، امکان دریافت کتاب محدود شده و همینطور ملاقات های زندانیان سیاسی عقیدتی با خانواده هاشون محدود گشته. چندین هفته پیش تعدادی زندانی عقیدتی و سیاسی در اعتراض به این محدودیت‌ها علیه و نقض حقوق زندانیان نامه‌ای به سیاستگزاران قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها نوشتند. از جمله امضا کنندگان اولیه این نامه محمد حبیبی، فعال حقوق معلمان، و فرهاد میثمی بودند که به خاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه با حجاب اجباری در بازداشت به سر می‌برند. و به نظر میاد که قطع ملاقات محمد حبیبی یک برخورد انتقام جویانه از سوی مسئولان زندان اوینه به خاطر مقاومتی که ایشون و دیگر زندانیان انجام دادن در دفاع از حقوق خودشون. مهمه که یادآوری بکنیم که کسانی مثل محمد حبیبی و فرهاد میثمی اصلا نباید در زندان باشن، چون فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون در دفاع از کارگران، معلمان، زنان و دیگر ستمدیدگان اجتماعی در ایران بازداشت شدن و جای تأسفه که به جای آزادی فوری و بدون قید و شرط اونها، قوه قضاییه به دنبال افزایش فشارهای روانی بر این زندانیان سیاسی و عقیدتیه.
ممنونم از شما رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل. خب در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز چاپ ایران.
روزنامه آفتاب اقتصادی امروز در صفحه یک خودش گزارش منتشر کرده درباره دلیل گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی. به ویژه این روزنامه تاکید کرده که گرانی ها همچنان ادامه داره و نوشته که یکی از دلایل این گرانی ها عدم نظارت مسئولان هست بر بازار کالاهای اساسی که وظیفه قانونی دولت هست نظارت بکنه، اما این کار از سوی دولت به اون شکلی که نوشته این روزنامه میتونه منجر بشه به کنترل بازار در عمل انجام نمیشه. این نگاه روزنامه آفتاب اقتصادی. اما روزنامه تجارت امروز با تیتر مردم زیر فشار سیاست های تورم رو تاکید کرده که دولت آقای روحانی سیاست‌هاش تورم‌زا هست، بانک مرکزی هم همچنین، و هشدار داده که ممکن هست با اجرای برخی دیگر از سیاست‌های دولت که صحبتش هست این نرخ تورم باز هم افزایش پیدا بکنه. هشدار فرشاد مومنی یک اقتصاددان رو هم منتشر کرده که گفته افزایش قیمت بنزین هم نرخ تورم رو افزایش میده و هر یک درصد نرخ تورم افزایش پیدا بکنه 15,000 میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی ها تولید خواهد شد که باز هم منجر میشه به اینکه ثروتمندان ثروتمندتر بشن و فقرا فقیرتر. اما روزنامه وطن امروز که مدتی تعطیل بود، روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا، حالا بار دیگر انتشار رو از سر گرفته. در شماره اول عکسی از حسن روحانی رو در حال رفتن منتشر کرده از پشت و نوشته با تیتر تعطیل که دولت حسن روحانی در حال حاضر در عمل تعطیل هست. اما این روزنامه این پرسش رو هم مطرح کرده که چه نیرویی و چه کسانی تصمیم گرفتن که دولت رو به تعطیلی بکشونن. پاسخ روزنامه وطن امروز اینه که خود مقام‌های دولتی این کار رو کردن تا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، یعنی در واقع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رو تحت فشار بگذارن تا بتونن امتیاز بگیرن در جهت پیشبرد سیاست‌های آقای روحانی از جمله مذاکره و توافق با غرب است. اما خود روزنامه وطن امروز یک گزارش دیگر هم امروز منتشر کرده با عنوان دستاورد اقتصادی دولت تقریبا هیچ و نوشته که نرخ سرمایه‌گذاری در بدترین وضعیت است. بالاترین نرخ تورم از سال 74 تا کنون به ثبت رسیده از سوی در دولت آقای روحانی. حتی تاکید کرده که تنها یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی در دولت 11 کاهش نرخ تورم و تورم تک رقمی بود که حالا به 42% بنوشته این روزنامه افزایش پیدا کرده. اما روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران برای سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره اینکه اعتراضات در عراق و لبنان کار آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل هست، یادداشتی نوشته در تایید این حرفا و نوشته که حالا دیگه دشمنان از طریق نظامی با ما برخورد نمی‌کنن، با متحدان جمهوری اسلامی در منطقه، بلکه از طریق اعتراضات مردمی امواج فتنه رو به سوی ما روانه کردن. روزنامه کیهان هم که در شماره قبلی خودش پیشنهاد داده بود که نیروهای متحد جمهوری اسلامی در عراق سفارت آمریکا در بغداد رو اشغال کنن، حالا تهدید کرده عربستان سعودی که بار دیگر ممکن هست که به تأسیسات نفتیش حمله بشه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید و در ادامه شنونده خبر و موسیقی از رادیو فردا باشید.